شما به بسته صوتی ویژه 23 مهر روز جهانی ایمنی عصای سفید گوش میکنید. ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران مانا این بسته را تهیه کرده.
سلام میکنم به همه کسایی که ما رو دنبال میکنن. از طرف تحریریه مانا در خدمتون هستیم با این بسته صوتی همراه امید هاشمی. امید سلام.
سلام امیر به تو و به هر کسی که صدای ما رو میشنوه. خوشحالم که این فرصت دوباره نصیب شد که بتونیم با همدیگه گپی بزنیم و در این روزی که بعد از یک سال دوباره
روزت مبارک.
روزت مبارک باشه دیگه، تو هم
روزت گرامی.
آره، در این روزی که تقویم یک بار دیگه به نام ما رقم خورده، حالا باشیم دوره هم و یه چند تا بخش شنیدنی رو آماده کردیم با هم دیگه بشنویم و با هم گپ و گفتی داشته باشیم راجع به حواشی و راجع به جزئیات روز جهانی ایمنی عصای سفید که بالاخره دوستان انواع اقسام رفتارها رو توش مرتکب میشن و انواع اقسام اسما رو براش میذارن و روز جهانی نابینایان و نمیدونم
میز سپید با ایران سپید اشتباه میگیرن.
آره دقیقاً اینم هست، عصای سفید، روزم روز جهانی ایمنی عصای سفید، هدف هم آگاهی بخشی به جامعه است درباره عصای سفید و درباره مختصات زندگی نابینایان. اینه که خلاصه ما در دقایق پیش رو قرار با هم راجع به این مباحث صحبت بکنیم و بخشایی رو که آماده کردیم با هم بشنویم. یه رفیق و مهمون خاص هم بهمون اضافه خواهد شد که دیگه حالا بعدن راجع بهش صحبت میکنیم.
رفیق نیمه راه مانا
حالا قول داده که بیشتر با ما باشه دیگه دوباره.
این بسته صوتی من توضیح رو بدم به شنوندگان اون که ما در اصل 3 بسته صوتی تهیه کردیم برای کسایی که قراره ما رو دنبال بکنن. یه گفتگوی تفصیلی و آسیب شناسی داریم و یه میزگرد خیلی خوشگل تو حوزه فناوری که امید هاشمی با چند تا از بچه های نابینایی که در دنیای آی‌تی و فناوری دستی بر آتش دارن یه میزگرد خوشگل واسمون آماده کردن که اونا رو حالا تیزرشو تو این بسته صوتی خواهید چند، اما کاملشو از کانال انجمن نابینان ایران و سایر کانال‌های ویژه نابینان میتونید دانلود کنید و پیگیری بکنید. امید موافقی بریم سراغ این تیزر و مسابقه‌ای که ما طراحی کردیم از طرف ماهنامه مانا، چالش 23 کلمه.
ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران مانا برگزار می‌کند. چالش 23 کلمه. ماهنامه مانا رو در 23 کلمه نقد یا توصیف کنید. به 3 از کسانی که بهترین نقد یا زیباترین توصیف رو انجام بدن، جوایزی از طرف انجمن نابینایان ایران اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار پایان روز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400. تعداد کلمات بر اساس کلمه شمار نرم افزار مایکروسافت محاسبه خواهد شد. شما می توانید آثار ارسالی خود را از طریق پست الکترونیکی amirsarmadi68@gmail.com و یا آیدی تلگرامی @amirsarmadi68 ارسال نمایید. چالش 23 کلمه، نقد و توصیف ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران مانا. مانا
خب همطور که تو این فایل شنیدید چالش ما 23 کلمه است، یعنی نه 22 نه 24، 23 کلمه. و ملاک محاسبمون هم همونطور که در تیزر اعلام شد، نرم افزار ورد دیگه، یعنی ورد رو بذارید جلوتون ببینید که ورد واسهتون چند کلمه محاسبه کرده، اگه 23 تا شد واسمون از طریق آیدی تلگرامی امیر سرمدی 68 و جیمیل بفرستین
و همین شناسه.
آره دیگه تلگرام. همین شناسه رو تلگرام، آره ات امیر سرمدی 68. روز سیوم که شماره 10 ما منتشر میشه ما هم نفرات اول تا سوم رو معرفی میکنیم و جوایزی از طرف انجمن نابینان اهدا میشه و هم آثار برگزیده رو اونایی که حالا خیلی خوشگل باشه توی ستون تحت عنوان چالش 23 کلمه در شماره 10 مانا منتشر میکنیم.
فقط قابل توجه دوستانی که ممکنه آشنا نباشن با نرم افزار ورد اینو بگم که اگه بنا شد از ورد کانت یا کلمه شمار ورد استفاده بکنین، تو وردهای 2007، 10، 13، 16، 19، 21 هرچی که دارین میتونین از این مسیری که میگم استفاده بکنین برای اینکه از شمارنده بتونین استفاده بکنین و متنتون رو بدین براتون بشماره. کافیه که وقتی متنتون رو نوشتین اول کلیدای Alt و R رو با هم بزنین و بعد کلید W رو بزنین، بعد اگر NVDA استفاده میکنین از اسکرین ریویو NVDA یعنی پیمایش صفحه NVDA استفاده کنین برای خوندن تعداد کلمات، و اگر از جاز استفاده میکنین از قابلیت جاز کرسر. اسکرین ریویو هم که با 0 و 7 ماشین حساب فعال میشه و میتونین با 7 و 9 4 و 6 1 و 3 ماشین حساب روی صفحتون حرکت بکنین و صفحه رو مرور بکنین. جاز کرسر هم که با اینسرت و منها فعال میشه و بعدش میتونین با کلیدای جهت نما صفحه رو پیمایش بکنین تا تعداد کلمات رو به دست بیارین و بعد از اینکه کارتون تموم شد به علاوه ماشین حساب بزنین تا دوباره به حالت پی سی کرسر برگرده. همه اینا هم در شرایطی اتفاق میفته که ناملاکتون خاموشه.
امید یه راه آسونتر بگو چرا پیچیده شد.
آسونترش هم اینه که اگه حوصله دارین یه ذره گوش کنین، Alt R W رو که زدین اینسرت و بی رو بزنین یه سری اطلاعات به درد نخور میده، ولی اون لاولو ورد کانت هم
اون
اعلام
لولا
میکنه. آره اون لولا ورد کانت هم اعلام میکنه.
خب این راحت تر شد. ما بین گفتگومون یه سری آیتما داریم، شروع برنامه رو اختصاص میدیم به صحبت هایی که آقای علی اکبر جمالی مدیر عامل انجمن نابینان ایران دارن. بریم این صحبت کوتاه رو بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مخاطبین محترم مجله مانا، خدمت دوستان عزیز فرا رسیدن روز جهانی نابینایان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این روز بر همه دوستان مبارک و گرامی باشه و همینطوری که در جریان هستید انجمن نابینایان ایران در راستای مطالبات افراد نابینا هم از عضو و یا غیر عضو در این روزها برنامه‌ها و نشست‌های مختلفی رو داره با مسئولین محترم مملکتی، از جمله نشستی با سازمان فنی حرفه‌ای، با رئیس شورای عالی قضایی، با تنی چند از اعضای شورای شهر تهران، با مسئولین معاونت تمام‌بخشی و همچنین با وزیر محترم تعاون، و که در این رابطه انجمن در راستای مطالبات و احیای حقوق دوستان عزیز مسائل و مشکلات رو مطرح میکنیم، پیگیری میکنیم و همینطوری که خودتون در جریان هستید بیشتر رویکرد انجمن نابینایان ایران مسائل فرهنگی هستش و ما تلاش میکنیم که بیشتر کارهای فرهنگی رو انجام بدیم. این مجله همین مانا رو توسعه بدیم، جشنواره های بیشتری داشته باشیم، کارهای فرهنگی بیشتری داشته باشیم و بتوانیم بیشتر در راستای توسعه و ارتقاء سطح فرهنگی افراد نابینا اقداماتی رو انجام بدیم. البته در کنارش مسائل حمایتی رفاهی هم انجام خواهد شد و ما غافل نیستیم از این قضایا، ولیکن بیشتر تلاشمون روی مسائل فرهنگی خواهد بود. بنابراین از دوستان عزیز خواهش میکنیم که اگر نظری، پیشنهادی، مسئله موردی دارند، مطمئنن ما را در جریان بگذارن و مطمئن باشید که ما در حد توان خودمون این مسائل رو پیگیری خواهیم کرد و انشالله که امسال یک سالی پر رونق باشه و با توجه به مستقر شدن دولت جدید ما هم تحولی در انجمن و در احیای حقوق افراد نابینا و کمبینا برداریم. با توجه به ضیق وقت و کم بودن وقت من بیشتر از این مستعده نمیشم و منتظر پیشنهادات، نظریات و رهنمودهای شما دوستان عزیز هستیم. متشکرم.
خب تو این قسمت از بسته صوتی مانا ابوذر صمیعی هم به ما اضافه شد. دکتر صمیعی که قطعا خیلی از شما مطالبش رو دنبال کردین، تو تحریریه مانا بود و انشالله این به بعد هم خواهد بود. من قبلش گفتم رفیق نیمه راه ابوذر، گفتم وسط کار ول کرد رفت، ولی خب میدونم که درگیر دفاع تز دکترا بودی و انشالله از آبان و آذر برمیگردی به تحریریه مانا و یاد داشتات استفاده میکنیم. سلام.
مصر رفته بود دیگه. رفته بود مصر.
سلام. آره مصر رفته بودی.
امیدوارم خوب باشی. بله من برای استراحت رفتم آسمان
کویر مصر. البته
آسمان مصر رو دیدم. بله اونجا رفتم، رفته بودم یه بررسی بکنیم.
حالا کویر مصر رفته بودی که
مناسب سازی در احداث اهرام ثلاثه چی بوده که تعمیر هیچ نقشی نداشته.
خیلی عالی.
درباره بهزیستی مصر باستان
پژوهشی بوده که خودت انجام دادی؟
بله، بهزیستی، نقش بهزیستی مصر باستان در مناسب سازی معابر اهرام ثلاثه
فرعون. بله، معابری که فرعون طراحی کرده بود.
یکی از فرعون‌ها بنده خدا روشندل بوده.
آقا بهزیستی امسال اومده یک شعاری رو به مناسبت روز جهانی نابینایان با همکاری شهرداری و انجمن نابینایان طراحی کردن. میخواییم ابتدا این شعار رو واکاوی کنیم. بیانیه اتحادیه جهانی که تا حالا حداقل الان که ما داریم ضبط میکنیم و 22 مهر ماهه هنوز که هنوز منتشر نشده، ما مجبوریم دیگه مانورف کنیم روی این شعار و بیانیه های داخلی بیشتر. شعاری که مطرح شده برای امسال قاعدتا تا سال آینده، چون میدونی که 23 مهر دیگه سال تحویل نابیناییه دیگه. بله. باید ببینیم که از الان تا 23 مهر سال بعد چه اتفاقاتی رو میخوان رقم بزنن این سازمان ها و انجی هایی که تعدادشون کم هم نیست. دنیایی بهتر برای نابینایان، آموزش همگانی، رفع موانع مشارکت و اجرای قانون عصای سفید شعاری بوده که برای امسال حالا یکم میخوایم بیشتر در این ارتباط صحبت کنیم که اساسا رفع موانع مشارکت چه کسانی میتونن در این بین مشارکت داشته باشن و چگونه این امر امکان پذیره.
اول من تبریک میگم روز جهانی نابینایان.
از همون تبریک ها دیگه که همه میگن دیگه.
من این برام جالبه، مثلا تبریک میگن یعنی چی؟ من همیشه در جواب نمیدونم چی بگم. آقا تبریک میگم. خب تبریک میگم که نابینا شدی.
تبریک میگم که شما نابینا نشودی مثلا، باید بهشون اینو گفتی. آره.
خودم نمیدونم چی بگم اینو. گرامی میدارم. یعنی یه طرف برسه من میگه آقا گرامی میدارم روز جهان نابینا. من میگم ممنون گرامی میدارم. بعد یه نکته ای هم راجع به اسمشه که خیلی وقتا نمیدونم چرا ما همش میگیم روز جهانی نابینا. روز جهانی ایمنی عصای سفیده، چون این خیلی تاکید روی این موضوع بوده که عنوانش بشه ایمنی عصای سفید که مردم نقش عصای سفید رو بدونن چیه، وگرنه روز جهانی نابینایان نیست و ایمنی عصای سفید. این سه تا کلمه همش با همه. خلاصه این روز رو که بالاخره بشریت به روزی رسیده که به این نتیجه رسیده که باید افراد دارای آسیب بینایی رو به رسمیت بشناسه و برای احقاق حقوق اونها یه کاری بکنه، این رو من تبریک میگم. راجب شعار خیلی اولش قشنگ شعاره، اما اینی که چه کسانی میخوان اینو اجرا بکنن و اینا، خب نمیدونم چی بگم، حرفای زیادی میشه زد. کیا میخوان اینو اجرا بکنن؟ چه کسانی کاستی داشتن در اجرای این شعار؟ این شعار رو بهزیستی گذاشته. بهزیستی که از تهش بگم قانون عصای سفید رو چه کاری راجبش انجام داده خود بهزیستی تا حالا چقدر فعال بوده تو حوزه معلولان و نابینایان، اتفاقاتی که میفته چقدر با رسانه هاشون. بخش اولش میگه که آموزش همگانی. خب یکی از وظایف رسانه ها آموزش بوده و یکی از وظایف بهسیستی رسیدگی به این آموزش بوده، نظارت بوده، تهیه منابع آموزشی یا محتوای آموزشی برای سازمان صدا و سیما، دفاع کردن از کلن معلولان و نابینایان در اتفاقاتی که میفته. اما متاسفانه خود سازمان بهسیستی آخرین نهادیه که این کارا رو انجام میده. فکر کنید مثلا سریالی که پخش میشه، توهینایی که به افراد دارای معلولیت میشه، همه صداشون در میاد، آخر سر اگه بهسیستی یادش بیفته یه اعتراضی بکنه.
عوضر فکر میکنی این موانع مشارکت که باید رفع بشه، دقیقا کی باید این موانع رو رفع کنه؟ حالا خود بهسیستی تو این بین چه نقشی داره؟ NGO ها چه نقشی دارن؟
خب به نظر من که موانع مشارکت یه بخشش کلن اجتماعیه، یه بخش برمیگرده به ساختارهای سیاسی و حکومتی ما. مطمئنن سازمان بهسیستی خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. اگه منظورمون از مشارکت، مشارکت فعال و اثرگذار نابینایان هستش، سازمان بهسیستی سازمان متولی امور نابینایانه. برای آموزش به افراد نابینا برای حضور در اجتماع چه کاری انجام داده؟ آموزش، از آموزش مهارت‌های زمینه جهت‌یابی و از این جور چیزها گرفته تا آموزش‌های حرفه‌ای که لازم بوده این سازمان به در واقع نابینایان بده، که اینا میتونسته باعث بشه که افراد نابینا بیشتر تو جامعه مشارکت داشته.
خود آموزش‌ها رو بهسیستی بعد انجام بده یا مثلا سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم متولی شه؟
مطمئناً برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تو این زمینه‌ها و پیگیریش با سازمان بهسیستی، به خصوص در حوزه مهارت‌های زندگی و جهت‌یابی. ببینید ما تو کشورهای توسعه یافته یه دوره‌های طولانی مدت مثلا 8 تا 12 ماهه داریم برای افراد نابینا که برن آموزش ببینن، حالا مسائل مختلف رو از آشپزی اینا گرفته تا جهت‌یابی، همه چی. و اونجا مقیم میشن، میمونن 8 تا 12 ماه، حالا 3 تا 6 ماه هم داریم، و یه سری مهارت‌ها رو میآموزند، مهارت‌هایی که هیچ جای دیگه ممکنه یاد نگرفته باشن یا به هر حال تو روستا بوده باشن. هر اتفاقی
ببخشید من در همین راستای مثال میتونم بزنم ابوذر؟
حتما.
من یکی از دوستانم به تازگی، البته به تازگی که میگم در همین یک دهه اخیر، از ایران مهاجرت کرده آمریکا، و زمانی که این مهاجرت شرایطش براش فراهم شد و اتفاق افتاد بیش از 40 سال سن داشت. دوست من شرایطش اینطور بود که علاوه بر نابینایی مشکل شنوایی شدید هم داشت و نابینا کم شنوا و تقریبا میتونم بگم شاید نابینا ناشنوا به حساب میومد. و اولین کاری که براش بعد از حالا شرایط فراهم شدن شرایط اقامتش انجام دادن این بود که دقیقا همینطور که شما میگی در یه مؤسسه‌ای ساکن شد به مدت یک سال و یه سری مهارت‌ها رو در طول این یک سال، در واقع مهارت‌های روزمره زندگی رو اونجا در اختیارش گذاشتن، متناسب با مشکلی که داره، مشکل ناشنوا نابینایی. و در کنار این ازش خواستن که یک رشته حرفه‌ای رو، یک رشته تخصصی کاری رو به عنوان رشته مورد علاقه خودش مشخص بکنه و در طول این یک سال اون حوزه رو هم کمکش کردن که یاد بگیره. و اتفاقی که افتاد این بود که یک ماه آخر اون یک سال، حالا در طول این یک سال که تو همون خوابگاهی اینا ساکن بودن که آموزش هم درش داشت انجام می شد، منتها یک ماه آخر در یک منزل مستقل اینا رو شرایطی رو فراهم کردن یک ماه منزل در اختیارشون باشه و اینا صبح تا شب خودشون زندگی بکنن. و همینطور در کنار این قضیه بر مبنای اون آموزشی که این دوست ما دیده بود یه رزومه‌ای هم براش فراهم کردن که آقا این آدم مثلا این مهارت رو با این کیفیت میتونه از پسش بر بیاد، و با اون رزومه شروع کردن توی کاریابی‌ها و توی حالا کارخونه‌ها، شرکت‌ها، مراکز مختلف براش دنبال کار گشتن. حالا این به ذهنم رسید، گفتم که در راستای صحبتی که شما مطرح کردید.
مشکلی که ما تو ایران داریم در راستای صحبت‌های ابوذر، ببینید ما همیشه میگیم سازمان بهسیستی متولیه ولی هیچ وقت هیچ پژوهشی انجام نشده، هیچ اطلاع رسانی درستی نشده که سهم هر کدوم از سازمان‌هایی که با بینایان در ارتباط هستن تو بحث آموزش مهارت‌ها، جهتیابی اینها، سهم هر کدوم چقدره، خانواده‌ها چقدر نقش دارن، آموزش و پرورش استثنایی که ورود جامعه نابینایان با این سازمان، خود بهسیستی چقدر نقش داره، وزارت علوم واسه دانشجویان چه نقشایی رو داره، اونور سازمان فنی حرفه‌ای تا حالا تو بحث مهارت آموزی چی کار کرده. من فکر می‌کنم همیشه با این که با یه جمله که آقا بهسیستی تا حالا هیچ کاری نکرده، میایم عملاً مسئولیتی که بقیه نهادها تو این زمینم دارن کلاً رو دوششون ور می‌داریم، که انما انگار اونا هیچ مسئولیت رو در قبال نابینان به عنوان بخشی از آحاد این جامعه ندارن.
درست میگی. حالا توی همون در واقع بحث توانمندسازی مبتنی بر جامعه، همین داستان همینی که همه نهادها رو میخوان درگیر بکنن برای این کار. اما مسئله اینه که سازمان بهزیستی یک سازمان متولی همیشگیه، یعنی شما آموزش پرورش استثنایی فقط برای دانش آموز است. از زمانی که 6 سال 7 سال وارد مدرسه میشه دانش آموز تا زمانی که دیپلمش رو میگیره، بعد از این سازمان خارج میشه، بعد میره تو دانشگاه، اون دانشگاه هم باید رسیدگی بکنه، بعد یا سازمان فنی یا هر جای دیگه. اما این سازمان بهزیستی هستش که موظف از ابتدای تشکیل پرونده یک معلول کاراشو تو همه جا پیگیری بکنم و مسئله سیاست گذاری. ببینید، ما همین باز برگردیم به شعار، گفته که آموزش همگانی.
آموزش همگانی رو کی باید بده ابتدا؟
آره، عموم مردم، عموم مردم راجع به در واقع نابینایان، راجع به معلولان اطلاعات خاصی ندارن. نابینایان هم که بسیار خاص‌ترن، 1% جامعه رو کل افراد داره آسیب بینایی تشکیل میدن دیگه. نابینایانش میشه نمیدونم 0.3% فکر کنم اگه اشتباه نکنم. حالا اطلاعات راجع به اینا اندکه بین عموم مردم. طبیعتاً سیاستگزاران، مجریان، اینها هم بخشی از مردم هم و اطلاعاتی راجع به نابینایان ندارن و تو سیاستگزاری ها به فراموشی سپرده میشه. راجع به همین معلولان اگه یادتون باشه وقتی قانون اصلاحیه قانون رو داشتن تصویب میکردن سال 92، به یه مشکلی سال 97 97 96 96 برخوردن که 96 به یه مشکلی برخوردن تو مجلس و لاریجانی سوالی داشت راجع به دسترس پذیر بودن زمین هایی که مسکن و شهرسازی میخواد در اختیار معلولان قرار بده، که اونجا گفتن زمین مگه باید دسترس پذیر باشه؟ اینا ولش کنید که با عبارت دسترس پذیر رو حذفش کنید. یعنی اصلا اطلاع نداشتم که منظورشون از این دسترس پذیری چی هستش و به راحتی اینو حذفش کردم. میخوام بگم سیاست گذاران از اون قانون گذاران بگیر تا اجرای قانون مطلع نیستن و این نیاز به یک سازمان و نهاد مطلع داره که تو این جاها بره رایزنی بکنه، اطلاع رسانی بکنه و بودجه رو که لازمه بگیره، برنامه‌ای که لازمه اجرا بشه و الی آخر. اما بسیج تو این زمینه هیچ کاری انجام نداره. شما فکر کنید مددکار، بازم من چون قراره که ما یه مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای خارجی، مددکار یک فرد دارای معلولیت توی کشورهای توسعه یافته همیشه همراه اوست. مددکارش همه چی نمیدونه، اما کارشناس مرتبطش رو میفرسته. مثلا من یه مددکاری داشتم با من تماس میگرفت، میگفت چی نیاز داری؟ من گفتم، میگفتم که مثلا حالا جابجا شدم رفتم یه جای دیگه، میگفت آدرس تغییر کرده، من الان یکی رو میفرستم اون محل جدید رو با هم برید بگردید که بهت بگه که چه شکلی هستش اینا. همون در واقع کارشناس جهتیابی و چی؟ جهتیابی و
حرکت. البته بگو که داری آمریکا رو میگی دیگه، منظورت اینجا که نیست، چون ممکنه بعضی شنونده هم ندونن توی فرصت مطالعه.
آره، من منظورم آمریکاست. تو آمریکا این اتفاق افتاد و حالا مددکار یکی رو فرستاد اونجا و این در واقع تو اونجا اومدن تو محل با هم رفتیم چرخیدیم، همونجا رو بهم گفت که چجوری از کجا به کجا برم، چه فروشگاه کجاست و الی آخر.
حالا ما اینجا خونمون عوض میکنیم، اصلا نمیدونه مددکار اون که ما کلن جابجا شدیم.
آفرین، حالا اینه مسئله، اینه دیگه. حالا این راجبه مثلا راجبه محل زندگی، راجبه تو خونم یه مددکار دیگه، مددکار مهارت های در واقع زندگی مستقل بهش میگفتن. اومد مثلا تو خونه بهم گفت که مثلا با ماکروفه باید اینجوری کار کنی، چون اونجا وسایل خونه همونجا هستش و با خودت
اینا خونه مبله تحویل داده میشه.
خونه آره. بعد اونم اومد گفت من با ماشین لاستیک اینجوری کار کنم، با این ماکروفه اینجوری کار کنم. و الی آخر تو دانشگاه من مشکلی داشتم، یه کارشناس دیگه فرستادن که مسائل دانشگاهمو رله بکنه. تازه این برای منی بود که اونجا صرفا به عنوان یک فرد موقت بودم دیگه، موقتا اونجا رفته بودم و دائم نبودم. اگه قرار بود خدمات دائم ارائه بدن خیلی بیشتر بود. تازه این برای کشور آمریکایی که اصلا به نابینایان افراد داره ملیت خدماتی نمیده، این معروف آمریکا توی این کشورهای غربی توسعه یافته متفاوت با کشورهای دیگه،
یعنی باز این کارا رو میکنه خدماتی ارائه نمیده.
نه اصلا خدمات نمیده. کشورهای مثلا حوزه اسکاندیناوی رو بخوای مقایسه بکنی با آمریکا، اصلا آمریکا
اونجا
شوخی به حساب میاد.
با کجاوه میان آره با کجاوه میان میبرن وقتی هم که تو کجاوه ماساژور اون مددکار باید از اول تا آخر وقتی که من معلوم تو بهزیستی پرونده دارم مددکار مطلع باشه، آموزش بده به خانواده، به خود من. خود من زمانی که معلوم شدم اصلا یادم نمیاد سازمان بهزیستی کجا بود. هیچ وقت مددکار خودم رو نفهمیدم که چه کمکی به من کرد و همیشه سر این با مددکارم چونه میزدم که من 50 تا نوار میخواستم، اون به من میگفت نه ما 20 تا نوار بیشتر نداریم. و جالب اینجاست من بعدها که شدم کارمند همون اداره رفتم تو انبار، نوارهایی که وجود داشت، نوار کاست که دیگه به درد نمیخورد همینجور مونده بود، کارتون نوار کاست رو آوردیم بیرون خیرات کردیم به همه بردن و بهش دردی هم نمیخورد، نوار کاست که من خودم برای به دست آوردنش چقدر در واقع سختی کشیدم.
بله همه ما یه همچین تجربه رو متاسفانه داریم دیگه.
حالا این از سازمان بهزیستی و بعدن بپردازیم به
حالا خیلی نمیخوایم بریم سراغ نهادهای دیگه، فقط چون یه همچین شعاری طراحی شده بود ما اگه قرار باشه 23 مهر 1401 بیایم ببینیم که در قبال این شعار چه نهادهایی باید پاسخگو باشن. حالا دنیایی بهتر برای نابینایان که اون جنبه خوشگل ماجراش با اون سه تا شعار بعدی قرار محقق بشه. بهمون بگو تو آموزش همگانی، رفع موانع مشارکت و اجرای قانون اسای سفید به غیر از بهزیستی چه نهادهای دیگه ای تو این سه تا شعار دخیلن که باید متوجه در واقع تحقق این مسئولیتشون باشن.
اولین چیزی که به ذهن میرسه آموزش همگانی، آموزش و پرورش بر رسانه ها هستن. اینا خیلی برد وسیعی دارن رسانه ها، به ویژه سازمان صدا و سیما که خب این همه رایزنی های ما با این سازمان به هیچ نتیجه نرسیده و هیچ فایده ای نداشته. آموزش و پرورش هم که ما خواستارین هستیم که سال هاست دیگه همه افراد داره مرگه خواستارین هستن که بخش های از منابع درسی و فعالیت های درسی اختصاص پیدا بکنیم برای افراد داره معلولیت. درباره معلولان تفکیک افراد داره معلولیت باعث شده عموم مردم همونجور که عرض کردم اطلاعاتی درباره این افراد نداشته باشن. خودتون روزانه مواجه میشید با آدمایی که چه سوالای عجیب غریبی ازتون میپرسه. امیر خودت غذا میخوری؟ واقعا خودت غذا میخوری یا کسی غذا رو میذاره دهنت؟ سوالی که همه ازت دارن میپرسن، خب اینو جواب بده دیگه. سوالات عجیب غریب که خیلی وقتا هم ما عصبانی میشیم از این سوالا، خیلی خسته میشیم واقعا.
من یه مثالی بزنم ابوذر، توی یکی از این نسخه های پیشخوانم این قضیه رو مطرح کردم. یه یوتیوبر نابینایی بود که اونم هدفش این بود که به هر حال بیاد به این سوالا جواب بده و یه خورده آموزش جامعه و روشنگری و این داستانا، منتها خب یه طبع طنزی داشت. بعد تعریف میکرد که یه بار از من یکی پرسید که تو وقتی تو خونه تنها میشی اگه کسی خونه نباشه گشنت بشه چی کار میکنی؟ بعد جوابی که بهش داده بود این بود که میرم تو باغچه خونمون میچرم تا یکی پیدا بشه بیاد برام غذا تهیه بکنه.
دقیقا همینطوریه. و سوال های اینجوری از طرف خودتون هم مواجه بودید، همه دوستانی هم که دارن میشنون قطعا مواجه بودن با این گونه برخوردها. سوال های از طرف نه از طرف آدم های کم سواد، از طرف آدم های واقعا با سواد و فرهیخته اما نه دنیا دیده. من ندیدم آدم دنیا دیده ای باشد همچین سوالایی بکنه.
ولی ابوذر چه خوبه اینجور وقتا حالا که هممون با این سوالا مواجه میشیم یکم صبوری به خرج بدیم، خیلی عصبانی نشیم، چون واقعا کسی که اینجوری میپرسه اونم مقصر نیست دیگه، یعنی اونم اون آگاهیه بهش داده نشده، اونم فرهنگ سازی واسهش نشده که میادی همچین سوالی میپرسه. چه خوبه هم نوعانمون در موارد این چنینی هم آرامش خودشون رو حفظ بکنن و هم سعی کنن هر کدوم از نابینایان در جامعه به قولی سفیر میتونن یک سفیر باشن برای معرفی درستتر هم نوعانشون به بقیه و چه خوبه که اینجور وقتا تلاش بکنیم که مردم جامعه و شهرمون رو آگاه‌تر بکنیم.
دقیقا هم اینطوره، ما خیلی وقتا مواجه میشیم، من خودم اینجوری تصور میکنم که اینا فکرم با یه توریست خارجی مواجه شدن، کنشکاب هم بدونن این توریست چجور زندگی میکنه، طبیعتا یه توریست رو نگاه میکنن، ازش سوال میپرسن، همونجوری منم هم برخوردم همینجوریه. خیلی وقتا خب خیلی ها میان توی مترو، به خصوص از مترو که میخوای بیای بیرون، اولی میگه کمک میخوای، میگه نه من، دومی سومی چهارمی همینجوری میاد تا اینا هیچ کدوم مطلع نیستن و همه از حسن نیته و این واقعا بر همه ما واجب چیه؟ واجب
کفاییه.
نه دیگه واجب عینیه دیگه،
واسه امید، واسه امید عینیه، واسه من و تو کفایی.
بر همگان فرض.
خب رفع موانع، آره رفع موانع مشارکتی، بریم شعار بعدی. رفع موانع مشارکت رو چه ارگان های دخیل هستن باید حمایت کنن؟
رفع موانع، امید تو بگو دیگه،
بقیهش امید بقیهش رو تو بگو.
موانع کلا رفع شدنی نیستن.
موانع مشارکتی یعنی چی و موانع کیا؟
همین متاسفانه این ابهامی که
داره. من از امید پرسیدم این موانع مشارکت دقیقا کی باید رفعش کنه؟
نه اصلا مشارکت کی دقیقاً؟
ولی خب ما چند نوع مشارکت داریم دیگه، یعنی هم مشارکت میتونه به معنای مشارکت خود نابینایان در جامعه باشه، از طرفی هم مشارکت میتونه مشارکت سازمان ها و نهادهایی باشه که بعد واسه نابینان کاری انجام بدن.
بس این که اگه اولی باشه طبیعتاً به دنبال آموزش همگانی رفع مشارکت هم اگر منظور اون مشارکت نابینان در جامعه باشه خود به خود صورت میگیره، یعنی وقتی که اون کارفرما، اون چه میدونم، به هر حال کسی که تصمیم گیره بدونه که، یعنی آموزش دیده باشه که ویژگی های نابینایان چی هست، چطور باید باشون تعامل بکنه یا چه توانمندی ها و چه محدودیت هایی دارن، طبیعتاً به راحتی میتونه اونها رو هم در امور اجتماعی مشارکت بده. بنابراین عملاً حشوی صورت گرفته اگر اولی باشه، احتمالاً منظورشون رفع موانع مشارکت تصمیم سازان NGO ها. آره اون که البته.
حالا بعد من خب این نشون میده که شعارها خیلی مبهمه دیگه، امیدواریم دوستان سالهای بعد شعارهایی رو انتخاب بکنن که حداقل بدونیم کی قراره اینو اجرا کنه.
و این قسمت اولش هم باز اگه بگیم افراد دارای معلولیت، یعنی حالا خود نابینایان در نظر بگیریم، خود این آموزش هایی که باید به این افراد داده بشن یه جور مانع مشارکت این افراد، عدم آموزش یا اعتماد به نفس پایین یا خانواده هاشون، که اینا همشون نیاز به آموزش هایی دارن و تنها نهاد متولی همگانی، همگانی منظورم اینه که همه نابینایان میتونه در بر بگیره، یعنی نابینای دانش آموز، نابینای معلم، نابینای هرچی، همه رو در بر میگیره، سازمان بهزیستیه و اینو باید باز این سازمان اگر قراره فرض کنید آموزش شغلی بده، سازمان بهزیستیه که باید بره با چه میدونم با سازمان فنی حرفه‌ای رایزنی بکنه و برنامه‌ریزی بکنه و الی آخر. خود اون سازمان هیچ وقت این کار انجام نمیده، خودش حتی
خودش به شعاری که انتخاب کرده متعهد نیست.
آره دقیق، و بخش مهمی است از این برمیگرده به خود افراد دارای معلولیت که باید آموزش ببینند تا بتونند از خونه خارج بشن.
و این قانون اعصا رو کیا متولی هاشن؟
قانون اعصای سفیدی که دیگه
به شوخی بیشتر شبیه واقعا.
واقعا
من اینجا مثل این معلم ها که از سوال جواب میکنن.
این راجع به قانون اساسی من یه چیزی بگم.
بفهم.
دقیقاً فکر کنم مثلا یکی دو هفته قبل اینکه برم آمریکا توی همینجا توی خیابون واسطه بودم، اصلا نگاه داشته بودم که ماشینه وایسن، بعد یکی اومد گفت آقا فکر کردی اینجا آمریکاست؟ اینجا ماشین کسی برای تو ماشین وای نمیسه. بعد سی کمک کرد، راهنمایی کرد، من رفتم اونور، بعد رفتم همین اتفاق تو آمریکا افتاد. حالا داخل پرانتز بگم توی مراکش و توی تونس این دو تا کشور آفریقایی من رفتم به شدت این قانون رو رعایت میکنن، یعنی خیلی کشورهای در واقع برای توسعه یافتگی اصلا به ایران نمیرسن، اما این قانون نمیدونم چی شده اونجا خیلی رعایت میکنن. تا اساتید رو ببینن تو بزرگراه هم باشه همین ماشین رو وایمیسن، حالا بزرگراه که اقراقه ولی اونجا که بتونن همین ماشین رو وایمیسن. حالا به هر حال رفتم آمریکا و اونجا گفتم حالا دیگه اینجا آمریکاست، اینجا خیام بسادم و عصامو گرفتم و آقا ماشین سرعتشون رو بیشتر میکرد برای اینکه من به من بفهمونن که آقا تو نیا ما میریم. میخوام بگم که اینی که فکر میکنن خیلی فکر که آمریکا بهشته هیچ مشکلی نداره، خواستم بگم که نه اونجا
حالا تازه آمریکایی‌ها با یه چالش دیگه هم درگیرن که ما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز درگیرش نیستیم، اونم وجود خودروهای الکترونیکی بدون سر و صدا است.
بله.
که صدا. باز ما حداقل صدایی میشنویم موقعی که میخوایم از خیابون رد شیم، ولی خب اون بندگان خدا گرفتارن دیگه، میدونی اسیرن واقعا.
البته فکر کنم تصمیم کردن که اسپیکر روشون بذارن،
والا هنوز اتفاقی نیفتاده چون من میبینم که توی پادکستاشون و نشریاتشون و اینا هنوز این چالش مطرحه، به خصوص یه سری برندا در واقع یه سری خودروهای کلن بی صدا تولید کردن که خب اینا دیگه واقعا وحشتناک. باز بعضی خودروهای الکتریکی یه خورده سر و صدا داره، کسی دقت بکنه متوجه میشه، ولی خودرو 100% بی صدا هم متاسفانه تولید شده.
با پرنده هم یه بال میزنه ما صداشو میشنویم، یعنی کلن صدایی نداره اون ماشین،
فقط ثابیده شدن لاستیکا روی آسفالت دیگه.
ببین مثل اتوبوس آخه اون صدا هم توی هام خیابان دیگه شنیده
گمه دقیقا
صدای اتوبوس، مثل صدای ما صدای اتوبوس چطور نمیشنویم از روبرو که میاد، من خیلی وقتا برام پیش میاد، یعنی وقتی که خیابان خلوته من بازم بعضی وقتا حالا این تجربه رو بگم که دوستانی که کمتر بیرون میرن حواسشون باشه، بازم جرئت نمیکنم چون یه بار این اتفاق برام افتاد، فکر میکردم که هیچ ماشینی نیست صدای نمیاد و رفتم و دیدم که یه اتوبوس اومد، اتوبوس رو هیچ صدایی نداشت، حالا شانس آوردم که من له نکردم.
خب پس به این نتیجه رسیدیم که هیچ نهادی متولی اجرای قانون اساسی سفید نیست تو کشور ما دیگه.
متولی نمیدونم اصلا این چیز نداره، من نمیدونم آیین‌نامه‌ای برای این ندیدم، یه قانون کلیه که باید یه آیین‌نامه‌ای مشخصی داشته باشه، اولا به خود افراد داره معلومات آموزش بده، هر جا من اسامی گرفتم آیا میتونم رد شم؟ من تو بزرگراه اسامی بگیرم میتونم رد شم؟
آره این نکته هست، ضمن اینکه پلیس راهور باید اینو اصلا بگنجونه توی بحث کسانی که میخوان گواهینامه رانندگی بگیرن یا گواهینامه تمدید
بکنن. دو سال اومده، دو سال تو این کتابای تئوری که میخوان گواهینامه بگیرن اومده، جریمه‌ش هم فعلا 50,000 تومان ظاهرا که بعد خوب خیلی بیشتر بشه دیگه.
خب این جریمه‌ش و اینا کافی نیست، یعنی من خودم یه زمانی رایزنی
اصلا اجرا نمیشه که حالا بخواد کافی باشه یا نباشه، یعنی من حداقل همه دور اطرافمون داریم میبینیم، پارسال هم که صدا سیما رفته بود از پلیس راهور مصاحبه گرفته بود، بیشتر جنبه نمادین داره تو کشور ما تا اینکه واقعا اجرا بخواد بشه.
این گفتم باید دقیقا مشخص بشه خود افراد داره معلولیت، یعنی خود نابیناییان هم آموزش ببینن. ما الان قانونی که تو کشور اروپایی وجود داره تا جایی که من میدونم، فکر کنم آمریکا هم 10 ثانیه باید اثر صاف نگه داری، 10
افقی
بعد از خیابان بله افقی نگه داری و بعد از خیابان عبور کنی، این نیست که تا اثر گرفتی را بیفتی بری، ولی این هیچ چیزی نداره توی قانون ما و ما هم نمیدونیم که چطوری باید استفاده بکنیم، آیا همه میتونن وایسن. و ضمن این که این هم هستش که تا زمانی که اون نابینا به اون ور خیابون نرسیده، هیچ کدوم از ماشینا چه این وری چه اون وری حق ندارن حرکت بکنن چون ممکنه نابینا رو گیج بکنن. ولی
اصلا من... دقیقا حکم چراغ قرمز رو داره دیگه، کاملا
بله.
قانون اومده که حکم چراغ قرمز رو داره و این تا از خیابون رد بله. نشه چراغ سبز نمیشه به قول.
و اینجا من خیلی برام پیش میاد مثلا رد میشم، حالا اینا که وای میسن که نمیدونن که قانون راست از سر مرام وای میسن، یا اصلا یه وقت مجبورشون میکنم وایسن. باور کنید مثلا تو خیابونی که میخوام رد شم یه جوری اثر میگیرم که ماشین نمیتونه بیاد بره اصلا و نگهش میدارم که من خودم رد شم برم. و حالا من پامو وسط خیابون که میذارم، یهو اون طرفم که از این که متوقف شده ناراحته، این مسابقات فرمول یک یهو تیکاف میکشه میره، اصلا آدم رو زهرش میتره که از 30 سانتی آدم رد میشه میره از پشت سر آدم. یعنی فکر کنم من اگه اونجا بترسم و یه قدم برم عقب، اون ماشین من زیر میگیره، در صورتی که متوجه نیست که من اگه بترسم ممکنه برم جلو اون ماشین.
پس ما به این نتیجه رسیدیم که شعاری که امسال انتخاب شده و قراره تا 23 مهر سال آینده هم خلاصه سازمان ها و نهادهایی که دخیل هستن در حوزه نابینان بهش پایبند باشن، هم یه بخشایش مبهمه و هم این که باید ببینیم واقعا تا چقدر به این شعار بها داده میشه. البته که مثل ساله پیش احتمال زیاد فقط جنبه نمادین داره، برای اینکه بگیم حالا ما یه کاری کردیم، یه شعاری هم انتخاب کردیم، ولی خب در عمل کسی قرار نیست به این شعارها پایبند باشه و اونا رو اجرا بکنه. امید اگه موافق باشیم بریم بخشای دیگه ای از برنامه رو بشنویم. ما یه بخش گفتگوی دیگه هم داریم با ابوذر که فکر میکنم خیلی جذابتر باشه، در حوزه سمن هاست، و بریم برگردیم و با ابوذر صمیمی و امید هاشمی بسته صوتی مانا رو ادامه میدیم. توی این بخش از بسته صوتیمون همراه میشیم با منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینان ایران، و پیام ایشون رو میشنویم. برمیگردیم با امید هاشمی و ابوذر صمیمی ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت همه عزیزان محترم دنبال کنندگان ماهنامه مانا، به ویژه ویژه‌نامه ماهنامه مانا که به مناسبت 23 مهر ماه قراره که انشالله منتشر بشه. خب اولا من حلول ماه ربیع رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان، و روز 23 مهر روز ایمنی عصای سفید، روز جهانی نابینایان هم به کلیه نابینایان عزیز، کم بینایان و خانواده های محترمشان تبریک میگم و تقدیر و تشکر میکنم از هیئت تحریریه ماهنامه مانا که تلاش و زحمات زیادی جهت به چاپ رساندن و صوتی کردن این ماهنامه انجام میدن. 23 مهر ماه یا همون 15 اکتبر که به مناسبت روز جهانی نابینایان برگزار شده، به عنوان یه نماد هست. دوستان عزیز، من یه توصیه دارم. اولین که همونجور که از اسمش مشخص هست، به نام ایمنی عصای سفید، خواهش میکنم دوستان حتما عصای سفید فراموش نکنن، چون عصای سفید به عنوان استقلال هست، به عنوان هویت هست، به عنوان جسارت و شهامت یک فرد نابینا هست که میتونه تو جامعه زندگی مستقلی داشته باشه. به هر حال این روز بهانه‌ای هست که ما مسائل و مشکلات نابینایان عزیز را مطرح بکنیم، مطالبه گری بکنیم و از مسئولین و نهادهای نظارتی بخواهیم که قوانینی که برای نابینایان در کنوانسیون‌ها، در مجامع، در مجلس، در دولت تصویب شده و در اختیار دولت قرار گرفته و ابلاغ شده، این قوانین اجرا بشه. که خب انجمن نابینایان ایران هم به عنوان یک مطالبه‌گر از طرف شما عزیزان پیگیر این مسائل و مشکلات شما عزیزان بوده در سال گذشته، به ویژه اجرای دقیق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هست، همون قانون حمایت از معلولان، که واقعا اگر تمام مواد این قانون اجرا بشه و اون اعتبار و بودجه لازم تخصیص پیدا بکنه، بسیاری از مسائل و مشکلات افراد معلول مرتفع خواهد شد. یکی از قوانین دیگر همون معاهده مراکش هست که در این معاهده ایران عضو این کنوانسیون هست و امضا کرده و در این معاهده آمده که تمام کتبی که در سال منتشر میشه وزارت ارشاد موظف و مکلف است که اون هم به صورت بریل در بیاره هم به صورت صوتی، ولی خب متاسفانه اجرا نمیشه. ما پیگیر هستیم که انشالله این جنبه اجرایی پیدا بکنه. هم قانون عصای سفید هست که اگر یک فرد نابینا عصای خودش به طور افقی بگیره و از خیابون بخواد عبور بکنه، اون خودروها باید توقف کامل داشته باشن، ولی خب این قانون اجرا نمیشه. ما باید فرهنگ سازی بکنیم، ما باید بخواهیم از مسئولی، از کسانی که مجری قانون هستند، که این قانون ها جنبه عملیاتی پیدا بکنه. تلاش انجمن هم بر این است که انشاءالله پیگیر اجرای دقیق این قوانین بشه، انشاءالله که با حمایت شما عزیزان و از این که فرصتی خداوند به ما بده، عمری به ما بده، توانایی به ما بده، انرژی به ما بده که ما بتوانیم بیشتر تلاش بکنیم تا دغدغه شما عزیزان را مرتفع بکنیم. از خداوند باری تعالی برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
اما در این بخش از بسته صوتی مانا، مشتبه خادمی یه گزارش واسمون تهیه کرده. گزارش رو بشنویم و برگردیم.
سلام، من وقت خیلی کمی دارم و با برنامه گزارشگر مجله الکترونیکی نابینان ایران مانا، وای چقدر اسمش دراز و طولانی و سخته، در خدمتون هستم. وقت خیلی کم به ما اختصاص دادن، پس ما باید تون تون تو شهر نابینا یه چند تا دانش آموز پیدا کنیم، باشون صحبت کنیم و چو بنگ دیگه از خدمتتون مرخص بشیم. روز جهانی نابینایان نمیدونیم چیکار کنیم، اینقدر وقتمون کمه و اینقدر حرفامون، صحبتامون، سوالامون زیاده. دو تا دانش آموز ببینیم دارن رد میشن، بذاریم بپرسیم ببینیم اسمشون چیه و چی کار میکنن.
سلام، ابوالفضل عباسپور هستم از تهران.
سلام، آیدین رخشا هستم، 13 سالمه، کلاس 8 و در یاسوج زندگی میکنم.
بیناییتون در چه حده؟
فقط در کنور.
فقط نور خورشید.
کلا بیرون میری؟
منم 8مم. من بیرون کم میرم، مگر برم با ماشینمون میرم.
قبلا رفتم بیرون که خودم برم یه چیزی بخرم. چند سالی هست شد، یکی دو سال قدیما یا دست یکی رو میگرفتم یا کلا میتونستم از عصا استفاده بکنم. الانم میتونم ولی دیگه زیاد بیرون نمیرم. عصا زدن که قطعا بهتره، چون خب حالا بالاخره بعضی وقتا ممکنه کسی نباشه که کمک بکنه، حالا کار مثلا خرید بریم خرید یا هر کار دیگه ای انجام بدیم، و خب کلن به هر حال عصا بهتره. ببینید، من خودم برام اهمیتی نداره، یعنی مثلا خب یکی مسخرم بکنه بگی وای عصا گرفته دستش، به نظر من نباید کاری داشته باشیم به همچین آدمایی.
خب نباید اهمیت داشت، چون من خودم شخصا اهمیت نمیدم. استقلال طلبی باز بهتر یه تو اینجا استقلال داشته باشیم، باز
تا حالا کلاس جهتیابی حرکت رفتین یادتون بدن عصا بزنین؟ اگه چی بشه راحت تر بچهای نابینا هم سن شما میزنن بیرون.
میکنم قبلا یه کمی رفتم. توانگران میرفتم بعضی وقتا 8-9 سال، نمیدونم واقعا چند سال. به نظر من اگر یه کار کنن که مثلا وقتی داریم میریم راه میریم و اینا، یا میبینیم یه چاله هست یا یه سری چیزایی هست، یا مثلا یه چیزی این برای یه چیزی اون برای، ممکنه به هم ریخته باشه یه سری چیزایی تو رامون باشه، اینا یکم اذیت میکنه. و اینکه وقتی میخوایم از خیابون عبور کنیم، اگه اسامونو بگیریم بالا ماشینا، حالا من این کار رو انجام دادم کسی اصلا توجه نکرد، و اگه این کارو بکنن و صبر کنن تا ما بتونیم از خیابون عبور کنیم خیلی بهتر میشه، راحت تر میتونیم بریم خرید یا بریم بیرون بریم برون.
من تو مدرسه‌مون خودم میرفتم ولی بدون اسا، اصلا نیاز به اسا نداشتم چون محدود بودش ظرفیت کلاس. منو هیچ وقت نبردن، گفتم که تو از همه اینا بهتری و یا پله راحت میری بالا و میای. اگه زمین یه ذره مناسب تر باشه واسه اسا زدن، مثلا وسط پیاده رو مثلا گل فروش نباشه که ها، یا مثلا وسط اون خط های برجسته که اسا میزنیم یه ها تموم نشه سردرگم نمونیم.
شما میدونستین نابیناها از سگ راهنما توی خارج از کشور استفاده میکنن برای اینکه برن اینور اونور و خیلی مفیده؟ و اگه این امکان تو ایران باشه، شما آیا از سگ راهنما استفاده میکنین به عنوان یه دانش آموز؟
نمیدونستم، ولی اگه همچین امکانی باشه تو ایران، اگه موقع بهتری باشه خب ترجیحاً خودم خب به شخصه زیاد مایل نیستم، ولی خب راه خوبیه. حالا
اول اینکه آره میدونستم سگ راهنما هست و اگه هم همچین چیزی تو ایران باشه خب من شاید نمیدونم واقعا، ولی شاید استفاده بکنم بعضی جا. باز خوبه اینکه آدم استفاده بکنه، حالا میتونه خوب باشه چون خیلی راحت راهنماییمون میکنه، هی بهمون میفهمونه که باید بریم کجا.
من و آیدین آخر صحبتمون میخوایم یه چیزی رو بهت بگیم.
به من بگین چه حرفی برای من دارین؟
نه به مسئولین.
خب اوکی میشنویم، یعنی مسئولین باید بشنون.
مسئولین محترم
لطفاً به جای اینکه همش با ما عکس بگیرین
یه کاری بکنید که به درد ما بخوره،
نه به درد خودتون.
مثلا چراغ راهنماها رو گویا کنید،
موانع توی پیاده روها رو بردارید،
جوبا رو حذف کنید،
از بچگی برای نابیناها کلاس توانبخشی بذارید
و خلاصه دوباره میگیم
یک کاری بکنید که به درد ما بخوره نه خودتون.
واقعا درست میگین، یک کاری باید بکنن که به درد ما بخوره نه به درد خودشون. مرسی که با من همراه بودین، وقت من تقریبا رو به پایانه. امیدوارم که در سری گزارش های بعدی دانش آموزای دیگه هم اگر دوست دارین با ما همراه باشین. راه های ارتباطی با مجله مانا توی خود مجله مانا نوشته شده، شما میتونید با ما ارتباط بگیرین و برای برنامه های بعدی اظهار داوطلبی کنین. امیدوارم روز جهانی عصای سفید امسال و سالهای بعدی از کلیشه خارج بشه، به جای جشن ها و جایزه ها و عکس ها و تقدیر ها و شوهای فیک یه اتفاق واقعی برای نابیناها بیفته، به جای ساختن وسایل مخصوص برای نابیناها، وسایلی که همه دارن استفاده میکنن مناسب سازی بشه، کنوانسیون حقوق معلولین توی ایران کامل رعایت بشه و هر کدوم از زیرساختاش که ایجاد نشده حتما ایجاد بشه، اشتغال نابینایان بلا تکلیف نمونه و مهمتر از همه به آینده سازان نابینای این مملکت، یعنی همین دانش آموزایی که باشون مصاحبه کردیم و امثال اینها، از همین حالا توجه بشه تا وقتی بزرگ شدن به لحاظ مالی، فکری و ارتباطی مستقل باشن و به جای اینکه نابینا توی جامعه سربار باشه از یه مصرف کننده صرف به یه تولید کننده تبدیل بشه، همونطور که خیلی از نابیناها توی دنیا به این وضعیت رسیدن و تعداد کمی از نابیناها هم توی ایران تقریبا همین وضعیت رو دارن. شما رو به خدای خیلی بزرگ و مهربون می‌سپارم.
یکی از گفتگوهای تفصیلی که از طرف تحریریه مانا واسطون آماده کردیم گفتگویی بوده که من و امید هاشمی با سرکار خانم دکتر اشرف کریمی داشتیم در خصوص کتابی که ایشون تألیف کردن، یه گفتگوی آسیب شناسانه است در حوزه کودکان نابینا و نابینان کمبینایانی که از عصای سفید بعد استفاده بکنن. امید جان توضیح بده که ما مشخصا در ارتباط با چه کتابی صحبت میکنیم و البته یه تیزر کوتاهی هم آماده شده که در ادامه میشنویم.
ما
آره حتما خواهیم شنید تیزر رو. خانم دکتر اشرف کریمی از جمله آموزگاران با سابقه، آموزگار پیشین آموزش پرورش استثنایی هستن. ایشون و کسانی که در مدرسه خزائیلی یا مجتمع نرجس درس خونده باشن حتما میشناسن و در حال حاضر ایشون به عنوان استاد دانشگاه مشغول به تدریس هستن، دکترای روانشناسی. و خانم کریمی یه انسان ویژه است، چرا که بی اندازه با سواد و اهل پژوهش، اهل یاد گرفتن و رک و رو راست و خوش صحبت، اینا همه مشخصات کسی است که ما با او گفتگو کردیم در یک گفتگوی مفصل 40 دقیقه‌ای. حالا خواهید شنید حتما. بهانه گفتگو کتابی شده که ایشون در سال 98 تألیف کردن، کتاب برنامه ریزی درسی جهتیابی و حرکت که دانشگاه علوم بهزیستی منتشر کرده. این کتاب قراره به عنوان یه شیوه نامه در اختیار کسانی قرار بگیره که میخوان جهتیابی و حرکت رو آموزش بدن به نابینایان تا 22 سال و خب یه کار نوعیه به این شکل، تا به حال تو ایران اتفاق نیفتاده بوده. خانم دکتر کریمی از دانش خودشون و همینطور از منابع منتشر شده به زبان انگلیسی استفاده کردن. کتاب در واقع به نوعی تألیف و ترجمه است و خب خیلی همونطور که تو گفتی گفتگوی آسیب شناسانه و جالبی شده. یه 2-3 دقیقه از این گفتگو رو، بخش هایشو بشنویم، ولی کسانی که میخوان کامل این گفتگو رو بشنون حتما توی کانال و سایت انجمن میتونن نسخه کامل این گفتگو رو که مدتش حدود 41-42 دقیقه است دانلود بکنن و بشنون.
من وقتی که خیلی تینیجر بودم سال 63 این حدودا وارد خزائیلی شدم و از همون ابتدا با این اصطلاح تحرک و جهتیابی اون موقع مطرح میکردن آشنا شدم. من خودم داشتم روانشناسی با گرایش کودکان استثنایی بود و در واقع 0 کیلومتر به این معنی وارد آموزش بچه هایی شدم که دارای آسیب بینایی هستم. آقای عقاره پرست مثلا از امریکا بود فکر کنم با خودشون یک کتابی آورده بودن که اون کتاب در واقع ارزشمندترین منبع و نه در برای ما که هیچی نداشتیم بلکه در جهان. این کتاب 1967 یعنی ایشون داغ داغ تقریبا آورده بود. ما احساس کردیم ما اینو برای بچه کوچولوها نمیتونیم به کار ببریم تو آمادگی و اینا. این بود که یه جزوه ای که از مؤسسه آرنایبی انگلیس مکاتبات همه نامه ای بود، ما نامه میزدیم میرفت خارج از کشور دو ما بعد برمیگشت، اونا یه جزوه هایی برای من فرستاده بودن. اون بخش اولش که مربوط به کار ما میشد ما آوردیم اونو توی این، در واقع اون رو هم به این میکس کردیم، یه مجموعه درست کردیم. من با این اسم این اصلا مسئله دارم. شما لابلای صحبتتون گفتید که جهتیابی و حرکت، تحرک و جهتیابی، حرکت و جهتیابی. واقعا شاید بهتر بود استارتو از همین میزدیم که اصلا اسم این مهارت‌ها رو یه بار برای همیشه سعی کنیم حلش کنیم. اولا که این دانش، این مهارت‌ها اصلا در همه جای دنیا اصلا از آمریکا شروع شد. توی دوره آموزشی که بودیم ما رو به جای مختلف هم برای بازدید می بردن تا دیدگاه بهتری به ما بدن. یکی از اون جاها یه جایی بود که کمک می کرد به افرادی که نابینا هستن و آسیب بینایی دارن زندگی بهتر روزمره‌ای داشته باشن و افراد یاد بگیرن، از همدیگه بیاموزن، از مربی ها بیاموزن که چی کار کنن. مراوه به روز اینجوری میگفتن که 5% افراد نابینا از سگ راهنما استفاده میکنن توی اون کشور که هیچ معنی هم نداره. وقتی من میبینم معلم ها، مربی ها و افراد که در این حوزه هستن تو خود سازمان استثنایی هیچ کس رو نمیبینم تر واقع که با عصای بلند باشه و ایمن حرکت کنه غیر از آقای از مثلا کرواسی 10 نفر، از ارمنستان 10 نفر. آخه بابا یه کشور کوچیک، وقت من بعد از 42 سال یه نفر من تنهایی. اینجا سازمان آموزش پرورش استثنایی رو به عنوان یک حالا نمیدونم پخش میکنی یا نه، ولی برای مهم نیست. مهم اینه که بگم، لاقل به شما دو نفر بگم که این به عنوان یه متولیه که کمکاری کرده.
آدرس تلگرامی کانال انجمن نابینان ایران @iranblind_ngo هست که میتونید هم نسخه های صوتی ماهنامه مانا و هم این اپیزود صوتی رو گوش بکنید و دنبال بکنید. بسته صوتی ماهنامه مانا رو میشنوید به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید. همچنان همراهیم با ابوذر سمیعی و امید هاشمی و تو این بخش از اپیزودمون میخواییم بررسی بکنیم کارکردی که سمنها انجیوها در ایران دارن با تمرکز بر انجیوهای نابینایی و ببینیم اساساً اینا چه کارکردی رو تو کشور ما دارن، ارتباط دولتها و دولت جمهوری اسلامی با این سمنها به چه شکله و دقیقا همین نقش و کارکرد در خارج چگونه است. ابوذر جان با این شروع بکن که ما فکر میکنم 80 یا 90 تا NGO ثبت شده الان تو کشور داریم در حوزه نابینایان. واقعا اینا الان چیکار دارن میکنن؟
خب ممکنه انتقادات خیلی زیادی به اینها وارد باشه، منتها مسئله اینه که سابقه شون چقدره، سابقه اولین NGO که در ایران تشکیل شد. برحال اینم یه سن و سالی باید ازشون بگذاره که به یه بلوغی برسن. باز اگه بخوایم مقایسه بکنیم، در امریکا سابقه اولین در واقع فعالیت های NGO در حوزه معلولان برمیگرده به 1900، 120 سال پیش، زمان بکنم شاه شهید بود. امید تو ما تاریخت خوبه،
میشه 1280 میشه زمان
1280 میشه جان قاجار دیگه،
فرالدین شاه میشه دیگه.
آره دیگه، اولین فعالیت های ان جی او ای حوزه معلولان شو فکر کنم اون موقع اصلا ما تو ایران
ما دنبال این بودیم که آره عدالت خانه داشته باشیم. آره. تازه
خب بعد گذشت این همه سال و فعالیت هایی که داشتن مسلما خیلی رشد کردن، اما شاید اونا مراحلی که ما پشت سر گذاشتیم داریم پشت سر میذاریم، اونا پشت سر گذاشتن. یعنی اونا هم رفتن از بهزیستی‌هاشون قند و روغن و برنج و
گوشت،
سفر گوشت، سفر زیارتی به مثلا اونجا، حالا
زیارت مجسمه آزادی مثلا
اینا رو احتمالاً اونها هم داشتند. میخوام بگم که انجیو های ما هم با فعالیت بیشتر و با فعالیت افراد تحصیل کرده در انجیو ها میتونن کم کم به رشد بیشتر برسیم. حالا لزومی نداره ما هم 120 سال طی بکنیم تا به اونجا برسیم، چون به هر حال تکنولوژی خیلی این راه ها رو کوتاه میکنه.
بله و خب چرخ اختراع شده در این زمینه دیگه.
آخه دو تا بحثه، یکی این که آیا واقعا خود این مدیرای NGO آدم های قوی نیستن، یا اساسا ساختار سمنها تو ایران خیلی دولت بهشون بها نمیده که این سازمان مردم نهاد بخوان قدرت پیدا بکنن.
خب به نظر هر دوش میرسه. سازمان مردم نهاد تو ایران یعنی موی دماغ از نظر حکومت. خب وقتی موی دماغ باشه خیلی بهش، حالا با معمولا تو حوزه معلولان خیلی کاری ندارن، ولی داستانی که تو حوزه معلولان خیلی اتفاق خاصی نمیفته. یعنی فکر کنید شما همین معلولان بخوان برن جلو مجلس اعتراض بکنن، آیا بهش مجوز داده میشه؟ نه. اگر حکومت خیلی به کاری به کار معلولان نداره، به خاطر اینکه معلولان هم اراده چندانی برای انجام کارهای رادیکال ندارن و یکی از بخشهایی که اون افراد رو، یعنی اون انجیوها رو خیلی پیشرفته کرده، انجیوهای منظورم آمریکایی هستش، پیشرفته کرده دقیقا همین کارهای رادیکال هستش. اینا رو میرفتن خودشون زنجیر میکردن به کاخ سفید و در کنگره رو ببندن و از اینجور کارا. شما فکر کنید یه همچین اتفاقی اگه اینجا بیفته چی میشه؟ مسلما باش به سختی برخورد میشه و اجازه نمیدن. یا نظارت های خیلی شدیدی که روی NGO ها وجود داره از طرف حکومت، که من نمونه اینیشو دیدم که روی رفت و آمد آدم ها حساس هستن که این مذهبش چیه، اون یکیه، عقایدش چیه، و اگر هر NGOی بزرگتر از اون حدی بشه که مورد انتظار حکومت هستش و قدرتمندتر بشه و کمی چالش کارهای چالشی بکنه، قطعا باهاش مقابله میکنه و اجازه نمیدن به همون راحتی
مثل امام علی.
آره دیگه نمونه شد توی جمعیت امام علی.
آره و ما خودمون دارم نمونه شو میگم که ما داشتیم البته اینشو هست ما نمونه شو داشتیم ما انجیوی داشتیم که افرادی درش رفت آمد میکردن که حالا مورد تایید بعضی نهادها نبودن و ما اصلا مطلع نبودیم که اینا عقایدشون چیه، چون حرفی راجبه عقایدشون نمیزدن و به ما تذکر دادن که اینا اونجا رفت آمد نکنن. ما گفتیم مثلا اینا در حوزه معلولیت دارن کار داوطلبانه میکنن. مجددا تذکر دادن و ما گوش ندادیم و بعد از چند بار رئیس بهزیستی شهرستان ما رو فرا خواند، اونجا گفت که اگه این کارو نکنید مجوزتون باطل میشه. ما مجبور شدیم که همون کاری که اونا میگن انجام بدیم و متاسفانه عذر اون دوستان رو خواستیم، ولی بهشون گفتیم که ما نمیگیم که نیان، میفرستیمشون بهزیستی، شما خودتون بگید که نیان.
یعنی چالشایی که سمنها تو ایران دارن.
بله.
حالا اشاره به کار داوطلبانه کردی. اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که انجیوهای ما خیلی غافلن ازش همین کسب مشارکت داوطلبانه است، کاری که من فکر می‌کنم خارج از کشور خیلی بیشتر از اینجا داره بهش بها داده میشه.
خیلی زیاده، به خصوص تو حوزه معلولان. یه چیزی داشتن تو هم تو آمریکا هم تو کانادا که در واقع افراد می‌رفتن ثبت نام می‌کردن و در واقع افرادی که معلولیت ندارن برای کمک به سالمندان و افراد دارای معلولیت که اونجا یه آموزش میدیدن، بعد هر کسی نیاز داشت مثلا رزرو میکرد یا به صورت منظم یا به زمان خاصی میرفتن یا تو خرید خونه کمکشون میکردن یا حتی تو پیاده روی. مثلا طرف میگه من میخوام یه روزی پیاده برم، پیاده روی کنم یا برم بدو آنی کسی همچی توانایی داره بیاد با من بریم و اینا میومدن کمک میکردن. کارهای داوطلبانه خیلی زیاد اتفاق میفته به خصوص تو آمریکا و خیلی از کاراشون انجوها داوطلبانه انجام میدن. اما متاسفانه این دو تا جنبه داره باز. یه جنبش بی‌اعتمادی مردم به در واقع حکومت و دولت هستش که اصلا به جای رسیده که هم کار داوطلبانه انجام نمیدن، چون میگن که وقتی ما کار داوطلبانه داریم انجام میدیم اون طرف داره مثلا فلان نهاد پولش رو میگیره و ما رو داره گول میزنه که ما بریم مثلا به معلولان بخوایم کمک کنیم. بهزیستی بودجهش رو گرفته. یه همچین دیدگاهی متاسفانه بین مردم به خاطر اتفاقاتی که افتاده وجود داره و بی‌اعتمادی تو همه جای سطوح از بالا تا پایین جامعه وجود داره. ضمن اینکه این اتفاق توی کشور ما بخواد بیفته خیلی باز موانع ساختاری و اداری و بوروکراتیک داره، بره به تایید حراست برسه، بره استعلام گرفته بشه و الی آخر. ما چند تا داوطلب میخواستیم برای یه جایی بیان کمک بکنن، ما فرستادیمشون رفتن حراست رو یه فرم پر کنن، اینا بعد یکی از هم داوطلب زنگ بکنن گفتن این فرم پر نمی کنن. این از من پرسیده که خارج از کشور میری کجا رفتی، من میخوام مهاجرت کنم، اینا برای من مشکل ایجاد میکنن. سوالایی میپرسن که هیچ ضرورتی نداره و این باعث کاهش مشارکت میشه. به هر حال
همین
پس ما این موانع رو داوطلب میشه دیگه. یه موضوعی که حالا البته من فکر کنم ابوذر تو دقیق‌تر و علمی‌تر بتونی در موردش صحبت بکنی با توجه به حوزه تحصیلات خودت، اینه که عملاً من احساس میکنم، حالا اشتباه اگر میگم اصلاح کن، من احساس میکنم کلاً ساختارها در ایران به گونه‌ای چیده شده که ما وقتی با هم زندگی میکنیم در شهرها در روستاها در واقع به جای اینکه جامعه شکل داده باشیم اجتماعی از آدمها هستیم. به هر حال کار داوطلبانه از دل جوامع کوچیک میاد بیرون، جوامع کوچیک دست به دست هم دیگه میدن، آدما رو به هم وصل میکنن برای اینکه کار داوطلبانه انجام بدن، ولی ما عملا در واقع نشانی از یک جامعه رو نداریم. ما انگار تو ایران فقط اجتماعی از آدم‌ها هستیم که داریم با هم دیگه زندگی می‌کنیم.
متأسفانه همین داستان همین بی‌اعتمادی است که روز به روز داره بیشتر میشه. بی‌اعتمادی ابعاد مختلفی داره. بی‌اعتمادی مردم به مردم، مردم به حکومت، حکومت به مردم و اتفاقاتی که در سال‌های به ویژه در 10-15 سال اخیر افتاده. حالا همه حوادثی که رخ داده اسم بردن نمیخواد دیگه، همه آشنا هستن. همه اینا باعث شده که بی‌اعتمادی روز به روز بیشتر و بیشتر بشه.
خب با این وجود
کاری با اون جنبه تاریخی و فرهنگیش هم که وجود داشته نداره، اون یه بوده
درست. خب با این وجود با حالا همه صحبت هایی که شد، با وجود همه این ساختارهایی که ما در ایران باش مواجه هستیم، اساساً NGO ها چه بخشی از اقدامات و کارهای اعضای جامعه هدفشون و مشخصاً NGO نابینایی تو ایران میتونن به دوش بکشن که الان اون کارها رو نمی کنن؟
خب حالا اگه بخوایم خیلی هم نامیدانه صحبت نکنیم، این مسائل و مشکلاتی وجود داره. به نظر میرسه که یکی از بزرگترین راه حل هایی که داره کارهایی هستش که NGO ها باید انجام بدن. اینکه چه کارهایی میتونستن انجام بدن و انجام ندادند، خیلی کارها میتونستن انجام بدن ولی به خاطر کارشناس نبودن و متخصص نبودن بسیاری از NGO ها و همچنین مطالبه‌گر نبودن خود افراد داره مالید. یعنی شما فکر کنید یه NGO بزنید فقط دنبال کار فرهنگی بره و کار فرهنگی به معنای حقیقیش بره و مثلا برنج و روغن و اینا توضیح نکنه، آیا خود افراد دارای معلولیت سراغش میرند؟ احتمال اینکه اون NGO توسعه پیدا کنه، بزرگ بشه و بودجه بخواد بگیره و از اینجور کارا خیلی اندک میشه. این هم نقدی هستش که به خود افراد دارای معلولیت وارد هستش که البته بازی هم دلایل دیگری داره، بخاطر اینکه همه در غم نان هستن و فراتر از اون شاید نمیتونن بهش بکنن. ولی به هر حال اگر که NGO ها کارهای اجتماعی و فرهنگی بیشتری انجام بدن، کم کم این رشد پیدا میکنه و حضور داوطلبان زیاد میشه. همین امام علی چطور اینجور شد؟ کم کم در عرض چند سال، فکر کنم 10-15 سال
نه بیشتر بود، امام علی فکر میکنم از 80 داره کار میکنه، از 81 داره کار میکنه،
این از اینکه 20 سال
20 سال
دیدم این وسط کار کرده و خب سرمایه اجتماعی وسیعی جمع کرده. یعنی اینکه میشود میتوان با تخصص، چون اصلا امام علی تا اونجا که یادمه اونجوری حمایت های مادی اون شکلی نداشت،
جمعیت امام علی بله
با جلب اعتماد، دقیقا همون نکته‌ای که خودت انگوش گذاشتی روش، بحث بی‌اعتمادی آسیب اصلی این فضا هاست. ولی من می‌بینم که آدمایی که در امام علی گرده هم اومدن و با هم دارن کار میکنن، تونستن این اعتماد رو بین خودشون شکل بدن و واقعا بی‌غلغش و بی‌ریا هرچی دارن گذاشتن وسط.
دقیقا همینطوره، اونجا دیگه منافع شخصی کسی که داره میره با بچه‌های کار میکنه، بهشون آموزش میده و درس میده و اینا، چیزی برای منفعت مادی و اینا نداره که بخواد بره اونجا مثلا که چی، مثل کشورهای خارجی هم میگه نیست اینا براشون رزومه بشه، چون اینجور فعالیت ها توی حالا کشورهای غربی یه بخش خوبی از رزومه،
اینجا احتمالا رزومه منفی حساب میشه.
بله قطعا همینطوره،
رزومه برعکسه.
داریم جایی که این شکلی باشن، ولی به هر حال با جلب اعتماد و فعالیت های علمی، با فعالیتی که پشتوانه علمی داشته باشه و کمتر سراغ در واقع کارهای پوپولیستی بخوام بریم یا مسکن های فوری، درمان های فوری بریم، این کار شدنی و خود افراد داره معلومات باید به این جور NGO ها بهای بیشتری بدن.
من فکر میکنم یه خلأ دیگه که ما تو بخش NGO های نابینایی داریم اینه که NGO های تخصصی نداریم، یعنی انجمنی که فقط بره کارش شغلیابی، کاریابی باشه، NGO باشه که فقط بگه من تو حوزه مهارت‌های زندگی میخوام فعالیت بکنم. معمولا NGO ما از هر دری سخنیه و همین باعث شده که کارشناسای اون حوزه رو تو همه اون حوزه کارشناس نداشته باشن، در نتیجه نتونن به همه اون حوزه اونطور که باید و شاید برسن. تا چقدر خارج از کشور ما NGO های تخصصی داریم؟
این دقیقاً بازم تجربه ایه که دارم. من یه NGO رو میشناختم که فقط کار ورزشی انجام میداد برای معلولان، برای همین معلولان، فقط کار ورزشی. یا یه نمایشگاه من رفتم اونجا، توش انواع NGO ها، یعنی انواع سازمان های مردم نهادی که خدمات رسانی کردن به افراد دارای معلولیت تو اونجا حضور داشتن. NGO هایی بودند که صرفاً به بخش مسکن میپرداختن، یعنی شما میگفتی که من میخوام خونه بگیرم و توان مالی ندارم، اون وقت اونا میومدن بررسی میکردن ببینن که چه کار میتونن بکنن. از ضمن این که همین برون سپاری هایی هم که ما داریم، اینا رو الگو برداری شده از یک الگو برداری کجکولی هستش، از همین کاری که تو کشورهای غربی انجام میده. این برون سپاریای کاری هستش که مثلا ممکنه یک ایالتی با برون سپاری پرونده هاش یه بودجه در اختیار یه انجیو قرار بده و نهایتا بررسی بکنه بعد از یک سال کار اون انجیو رو و باز ببینه که سال بعدم بهش میده یا نه و به خاطر همین کارهاش حمایت های مالی از اون انجیو میکنه و درآمد های خوبی داره و اون انجیو به وسیله میتونه سر پا بیسته. منتها هم نظارت داره به انجام کارش و نظر اون فردی که داره خدمات میگیره براشون خیلی مهم هستش. ولی خب تو ایران فکر کنیم مثلا طرح مثبت زندگی اینا اجرا کنن
یهو 1 میلیون پرونده واگذار میشه.
آره اصلا مهم نیست، نظر کسی مهم نیست و اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی به هر حال راجع به انجیوهای تخصصی صحبت کردی کاملا درسته و انجیوهای وجود دارن که هر کدوم به یک بخش خاصی میپردازن. یه چیز جالبم بهتون بگم این که من زمانی که کرونا شده بود که من برگشتم ایران دیگه، فکر کنم 3-4 ماهی بود که برگشت بودم ایران، همون روزهای اول کرونا یه دونه ایمیل برام اومد از یه انجیوی که من اصلا نمیشناختمش، گفت شما جزو معلولانی هستی که تو این منطقه نیویورک زندگی میکنی. فکر میکردم من هنوز اونجام و اگه نیاز به غذای گرم داشتی با توجه به محدودیت های کرونایی خونه از خونه نمیتونی بری بیرون، آدرس تو که اینه که آخرین آدرسی که داری همینه، اگه همینه به ما بگو که برات غذای گرم بیاریم.
خب بهش میگفتی آدرس رو عوض شده،
من آدرسم تغییر کرده،
آدرس جدید براشو میفرسته
ایران در زرده.
آره
نوشتم خاور
تهران پلاک 3
در زرده.
آره فرستادم میگفتی حالا غذاتون چیه.
آره مالی هم نیست خدای کلی، غذای من غذای ایرانی و هر غذای ترجیحی.
یکی نکته جالبی نوشته بود ناهار ایرانی یعنی این که من به ادامه روزم هیچ علاقه ای ندارم. خب مرسی ابوذر، کلی لذت بردیم و کلی چیز یاد گرفتیم ازت، بسیار دمت گرم.
اختیار دارید، من از شما یاد گرفتم، زنده باشین. مرسی از شما، مرسی به خاطر تمامی پادکست های خوبتون، کارهای خوبتون توی مانا.
من زنده باشی،
تمام تلاش هم میکنم همیشه گوش بدم، آخرین کارتون هم گوش دادم و خیلی لذت بردم، همین کاری که فکر کنم ما شهریور بود
شماره 9م
بود.
سعی کن تمام تلاش تو بکنی که باشی با ما دوباره.
سلامت باشید، سعادت یار ما باشه انشاءالله.
مخلصی.
خب از ابوذر صمیمی عزیز خداحافظی میکنیم، بریم برگردیم، کم کم داریم به دقایق پایانی بسته صوتی مانا به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید نزدیک میشیم. یکی دیگه از بسته‌های صوتی که به مناسبت روز جهانی نابینایان تهیه کردیم میزگردی بوده که امید هاشمی زحمتشو کشیده با چند نفر از نابینایان جوون و خلاصه خوش‌ذوق در حوزه آیتی و فناوری، که امید هاشمی بیشتر درباره این میزگرد توضیح بده. به سبک گفتگویی که با خانم اشرف کریمی داشتیم یه تیزر کوتاهی از این میزگرد رو در ادامه خواهیم شنید، اما کاملش رو از روی وبسایت و کانال انجمن نابینان ایران میتونید دانلود کنید و گوش بدین. امید جان واسه هم بگو که ایده طراحی این میزگرد از کجا اومد؟
ببین خب من خیلی حالا به فراخور علاقه شخصی خودم و فعالیت‌های کاریم روی بحث تأثیر فناوری‌ها بر استقلال فردی افراد نابینا تعصب دارم و سعی می‌کنم که روش مانور بدم و در ترویجش قدمی برداشته باشم. اینم در همون راستا یه جورایی به حساب میاد، یعنی من گفتگو کردم با 3 از بچه های نابینای همونطور که گفتی جوون و کاربلد و خوش‌ذوق و با همدیگه تو این میزگرد راجب اپلیکیشن ها و ابزارهایی صحبت کردیم که میتونه به نوعی کمک بکنه به اینکه یه قدم ما به استقلال نزدیکتر بشیم. من تو این میزگرد میزبان 3 از بچه ها بودم، علی پنجه‌ای عزیز، حسین حیدری گرامی و سعید پناهی بزرگوار، که با همدیگه 4 نفری هر کدوممون یه ابزار فناورانه رو راجبش صحبت کردیم و معرفیش کردیم و نشون دادیم که چطور میشه باش کار کرد، ولی با تأکید بر این نکته که قطعا ابزارهایی که میتونه ما رو کمک بکنه به داشتن زندگی مستقل تر تعدادشون خیلی خیلی زیاده و اصلا کار ما این نیست که همه ابزارها رو معرفی بکنیم. این فقط در واقع قراره یه بهانه‌ای باشه برای اینکه ما اگر هنوز به فناوری به عنوان مسیر استقلال توجه نکردیم، ترغیب بشیم به این سمت بریم و خلاصه از این ابزار تسهیلگر زندگی نابینان استفاده بکنیم. با هم بشنویم یه تیکه‌ای از این میزه گردو. میخوام خواهش بکنم از حسین حیدری عزیزم که اپلیکیشنی که مد نظرشه رو برامون معرفی بکنه و یک قدم ما رو به استقلال نزدیکتر بکنه. حسین جان،
یک برنامه در زمینه مطالعه قوانین عادی و اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین اساسی چند کشور دیگر رو با این برنامه میتونیم مطالعه بکنیم. این برنامه خیلی کاربردها میتونه داشته باشه، من جمله اطلاع از قوانین، مطالعه اونها برای افرادی که نیاز دارن، علل خصوص حقوق دانان و دانشجوهای حقوق
اقتصادی.
این موضوع قوانین اقتصادی،
کیفری،
حقوقی،
اداری،
ایثارگران، همینطوری که بریم مجموعه قوانین مشابه.
یه نمونه شو که از فارسی هم پشتیبانی میکنه علی پنجه‌ای عزیزم آماده کرده، قراره براتون توضیح بده دربارش. علی جان،
این صفحه کلیدها کاری که برای ما انجام میده اینه که یه حالت پرکینز رو روی صفحه لمسی گوشی ما برای ما فعال میکنن که ما بتونیم از طریق دکمه های مجازی که تعبیه میشه روی صفحه، همون بریلی رو که روی یک دستگاه پرکینز میتونیم تایپ کنیم، همون کلمات رو روی گوشیمون بیاریم. شش انگشتم رو روی صفحه قرار میدم برای اینکه دکمه هایی که میخوام باهاشون تایپ کنم کالیبره بشن به انگشتای من. الان کالیبره شد و یه صدایی برای ما پخش کرد. دقیقاً به همون صورتی که روی ماشین پرکینز تایپ می‌کردم شروع می‌کنم اینجا تایپ کردن.
شما می‌تونین برای گوشی تعیین بکنین که صدای یک اپلیکیشن خاص از یک دیوایس خاص، از یک ابزار و دستگاه خاص پخش بشه. مثلا فرض کنید اگر یه هنسفری بلوتوث یا یه بلنگوی بلوتوث در اختیارتون هست، میتونید تنظیم بکنید که صدای یه اپلیکیشن خاص از اون بلنگو پخش بشه و بقیه صداها از گوشیتون شنیده بشه. گویا سعید قراره راجع به اپلیکیشن هایی صحبت بکنه که امکان خرید آنلاین رو در اختیار ما میذارن، البته اگر این شرایط اقتصادی پولی ته جیب ما برای خرید گذاشته باشه. سعید جان با تو هستی.
خرید کردنی که بی دغدغه باشه، بدون نیاز به فرد بینا باشه و یه جوری باشه که ما بتونیم خریدامون رو به راحتی انجام بدیم. همه چی داره. اگه بخوام خیلی خودمونیشو بهتون بگم، از جون مرغ، نه جون مرغ، نه اشتباه نکنید، جون مرغ که هیچ، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو پوشش میده.
نشانی تلگرام ایران بلایند اندرلاین انجیو و وبسایت انجمن نابینایان ایران به نشانی ibngo.ir پایگاه هایی هست که شما میتونید بسته های ویژه مانا رو به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید بشنوید و دنبال بکنید. کم کم داریم به لحظات آخر این بسته صوتی نزدیک میشیم. چالش 23 کلمه مانا رو فراموش نکنید، چالشی که به بهونه 23 مهر ماه طراحی شده و در اون شما باید ماهنامه مانا که تا به حال 9 شماره از اون منتشر شده رو نقد یا توصیف بکنید. اصلا هم دنبال این نیستیم امید که بچه‌ها بیان تعریف تمجید بکنن، حتی اگه انتقادی دارن، حتی اگه پیشنهادی دارن، میتونن تو این چالش جذاب فقط تو 23 کلمه اونو مطرح کنن یا مانا رو در 23 کلمه توصیف بکنن. به آیدی تلگرام @امیرسرمدی با آی 68 و امیر سرمدی 68@gmail واسه ما بفرستن تا روز 28 مهر ماه این فرصت رو دارن که در این چالش شرکت بکنن. سیوم انشالله نفرات اول تا سوم معرفی میشن و جوایزی به رسم یاد بود از طرف انجمن بهشون اهدا خواهد شد.
آره البته من تاکید بکنم جوایز همچینم به رسم یاد بود نیست، چون وقتی تاکید میشه جوایز به رسم یاد بوده یعنی این که جایزه ها قرار نیست به درد بخوره، در حد یه ساعت دیواریه که رو دیوار بکوبین، ولی جوایز ما قرار نیست انقدام به رسم یاد بود باشه، به رسم استفاده است اتفاقا. و بعد نکته
آره،
دیگه
این چیزه کاربردی در نظر گرفتیم که
آره. و بعد نکته دیگه این که گفتیم نقد بکنین، واقعا ما انتظار از مخاطبان داریم که ما رو نقد بکنن، چون به هر حال بدون نقد مخاطب هیچ نشریه‌ای نمیتونه کارش رو پیش ببره، و همینجا میگم که اونایی که نقدمون میکنن سه هیچ از بقیه جلو هن تو این رقابت، خلاصه که در نظر داشته باشیم.
دو سه نفر از دوستان فایلی که تا به حال برای ما ارسال کردن 23 کاراکتر بوده. توجه داشته باشید که مثلا یکی فرستاده بود ماهنامه‌ای پر از دانش و تجربه. 23 کلمه مد نظر ما هست و اینو باز هی روش تاکید میکنم برای کسایی که میدونم چقدر دوست دارن در این چالش شرکت کنن ولی خدای نکرده حقشون ضایع نشه.
آره 23 کاراکتر که یه دمت گرم بیشتر نمیتونی بگی.
دقیقاً. خب امیدوارم که ما اولین باری بود که امسال ماهنامه مانا همزمان میشه با روز جهانی نابینان، چون ما از دیماه سال 99 کار خودمون رو شروع کردیم. امیدوارم بستای صوتی که واسهتون طراحی شده، چه این اپیزودی که شنیدید، چه میزگرد فناوری ما و چه اون گفتگوی آسیب شناسانمون مورد توجهتون قرار بگیره. بازم اگر هر پیشنهادی دارید میتونید از طریق monomag99@gmail بفرستین. ما از دیماه که سال دوم مجله مانا کار خوش رو ادامه میده قطعا تغییرات زیادی رو در مجله شاهد خواهیم بود، که همینجا دعوت میکنیم کسایی که دست به قلم هستن حتی آمادگی دارن با مانا همکاری کنن اطلاعات و رزومه کاریشون رو واسه ما بفرستن، انشالله در خدمتشون خواهیم بود و بتونیم از قلم نابینان و کمبینان خوب کشورمون هم استفاده بکنیم.
ممنون که ما رو شنیدین. روز و روزگارتون خوش.